به گفته پلیس استرالیا در جریان گروگانگیری سیدنی 3 نفر کشته شدند، گروگانگیر و 2 نفر دیگر. آغاز رایزنی معاونان وزارت خارجه آمریکا و ایران در ژنو در آستانه نخستین دور گفتگوهای اتمی پس از توافق تمدید 7 ماهه.
Türkiye'nin eski günlere döneceği umuduyla kirli işlere, kirli ilişkilere.
واکنش شدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مقابل انتقادهای اروپا از دستگیری روزنامه‌نگاران. سلام، شبتون بخیر. پریسا فرادی هستم، شما بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از نیروهای آمریکا مستقر در پایگاه مشترک لیک هرس در شمال شرق آمریکا دیدن می‌کند و در حال سخنرانی است. توجه بفرمایید.
نگاهی به خود و دیگر ارتش‌ها بیندازید. شما هزاران نفر معصوم و بیگناه از عراق از روی کوها نجات می دهید. کسانی که در شرف نسل کشی بودند، شما به اونها زندگی دادین. آمریکا رهبری این کار را بر عهده گرفت. این کاریست که ما میکنیم به همراه کشورهای متحدین با تروریست ها مقابله میکنیم. هزاران فرمانده آنها، تانک ها، تقریبا 200 تاسیسات نفت و دیگران و دیگر ساختارهایی که منبع منابع مالی اونها را هستن، همه رو داریم از بین میبریم. زیر این فقط مدیون شما هست. ما داریم فرماندهی و کنترل اونها را از بین میبریم. در عراق نیروهای داخلی هم همینطور، اونها هم تونستن که نیروهای داعش را در برخی جاها عقب به عقب برانند. در سوریه نیز همینطور. این به خاطر شماست. ما تونستیم آهنگ حرکت اونها رو کند بکنیم و اونها رو در وضعیت دفاعی قرار بدهیم. القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی اونها تازه فهمیدن. اونها فکر کردن که شاید بتونن که یک سری پیروزی‌های خیلی سریع به دست بیارن. اما تا وقتی که آمریکا باشه شما جای امنی نخواهید داشت. ما با شما مقابله میکنیم، مبارزه خواهیم کرد. ما شما را خواهیم گرفت و این ما مدیون شما سربازان هستیم. این کمپین در عراق زمان بر است. اما هیچ اشتباه نکنید، اتحاد ما، ائتلاف ما صرفا نمیخواد که این گروه تروریستی بربر رو نمیخواهد تنها تحلیل ببرد، بلکه میخواهد آن را از بین ببرد. خاورمیانه باید یاد بگیرد که چگونه فرصت باید برایش ایجاد کرد و صلح میخواهد. این تروریست ها فقط بلدند که چگونه از بین ببرند. ما باید بیشتر از این رو به اونها یاد بدیم. ما میتونیم سازندگی انجام بدهیم، اما باز هم بدون شما این کار امکان پذیر نیست. این رهبری آمریکاست. این فرق که شما باعث اون میشین. همونطوری که ما الان در با داعش داریم مبارزه میکنیم، با ابولا در آفریقای غربی هم داریم مبارزه میکنیم. شما باز هم در این وضعیت نقش دارید. به لیبری یا کشورهای دیگه میرین، اونجا ساختار رو برپا میکنین، اون پلای لازم رو ایجاد میکنین، باربری مهمات رو انجام میدهید، لوازم رو. هیچ وقت به تأثیر کار خودتون شک نکنید. فقط نگاه بکنید چه نتیجه ای گرفته. ما داریم دارو و دیگه در تجهیزات رو ارائه داریم و شما و کشورهای دیگه تازه اونها دیدن و یاد گرفتن. این یک اپیدمی هست و جهان باید در واقع وارد عمل بشه. میبینیم که الان مثلا در لیبریه موارد ایبولا کاهش یافته. نهایتا ما هزاران جان انسان رو صرفاً به خاطر کاری که شما انجام میدین نجات خواهیم داد. هر جا که ما میریم لیبریایی دست تکون میدن، زیرا که ما امید به اونها میدیم. یا یک رهبر آفریقای غربی گفته ما همیشه آمریکا رو دوست داشتیم و اینکه در چنین مواقعی که میان و به ما کمک میکنن، این تقویت اون در واقع علاقه ما رو بیشتر میکنه. اینها همه مدیون کار شما هست. این رهبری آمریکاست. بنابراین یه لحظه اگه یه قدم بریم عقب، ما الان در یک مرحله مقطعی قرار گرفتیم. 180 هزار سرباز در عراق و افغانستان داشتیم. تا آخر این ماه کمتر از 15 هزار سرباز در هر دو کشور خواهیم داشت. حدود 90 درصد نیروهای خود را به کشور بازگردانده ایم. 90 درصد. زمان دیگر اعزام نیرو به کشورهای دیگه رو به پایان است. و در آینده ارتش ما کمتر خواهد بود و در اما ما آموزش‌های لازم را به شماها خواهیم داد، تجهیزات لازم را در اختیار شما خواهیم گذاشت، زیرا که باز هم جهان اگر نیاز داشته باشد به سراغ آمریکا خواهد آمد. جمهوری خواهان و دموکرات ها هر دو یک بودجه را تأمین کردند و اینها آن چیزی را که شما لازم دارید برای ادامه زندگی، افزایش حقوق، بیمه درمانی، اینها رو همه برای شما تامین کردیم. شما همیشه پشت ما رو بودید، حالا ما باید پشت شما رو داشته باشیم. یک نکته دیگه میخوام به اون اشاره بکنم. الان یک دوران گذر است. میدونم که بعضی از شما به بخش غیر خصوصی خواهید رفت، از خدمت دولتی در خواهید اومد. ما میخواییم شما از همون آرزو و آمال آمریکایی لذت ببرین. ما به شما کمک میکنیم که از این زندگی کنونی به زندگی دیگه بتونید خیلی روان و راحت تغییر زندگی بدید. قانون مربوطه رو ترمیم خواهیم کرد تا شما اگه بخواین برید برای تحصیلات عالیه بتونید از اون استفاده بکنین. همونطوری که میدونید میشل بانوی اول، همسر معاون من خانم بایدن، ما همه به هر شرکتی در آمریکا خواهیم گفت که اگه قراره کسی کار را انجام بده، یک همسر افسر ارتش رو استخدام بکنه. کارها و فرصتها، مشاغل و فرصتها و کشوری که ما میتونیم به عنوان یک تیم درست بکنیم، شما وقتی اون کار رو بگیرید میتونین اون رو انجام بدین. من میخوام
بله، سخنرانی پرزیدنت اوباما بود در پایگاه لیک هرس در دیدار از این پایگاه. گروگانگیری در شهر سیدنی با حمله نیروهای ویژه پلیس به پایان رسید. هارون یونس یا حسن منطقی که یک پناهنده ایرانی بود، صبح روز دوشنبه به یک کافی شاپ در مرکز شهر سیدنی حمله کرد و کارکنان و مشتریان این کافی شاپ را به گروگان گرفت. این گروگانگیری 3 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشت. گزارش از همکارم رضا محدث.
پایان بیش از 16 ساعت گروگانگیری با حمله کاماندوهای پلیس اینجا در مرکز شهر سیدنی در استرالیا. گروگان‌ها کارکنان و مشتریان یک کافی شاپ در مرکز تجاری و یکی از مراکز شلوغ این شهر. گروگانگیر اما این مرد یک پناهنده ایرانی الاصل. پلیس در استرالیا اعلام کرده سرانجام پس از حمله نیروهایش به محل کافی شاپ به بحران گروگانگیری در این کشور پایان داده است. 3 نفر به گفته پلیس در این حادثه کشته شدند. یکی از آنها فرد گروگانگیر بوده. یک زن 38 ساله و یک مرد 34 ساله هم از قربانیان این حادثه بودند. 4 نفر هم مجروح شدند. یکی از مجروحان از نیروهای پلیس استرالیا است.
This pen is my gun. And these words are my bullets.
محمد حسین منطقی بروجردی 19 سال قبل به استرالیا پناهنده شد و نامش را به شیخ هارون مونس تغییر داد. 7 سال قبل و به دنبال ارسال نامه‌های توهین‌آمیز به خانواده سربازان کشته شده در جنگ افغانستان بر سر زبان‌ها افتاد. سال گذشته او به همین دلیل به 300 ساعت خدمات اجتماعی محکوم شد. در پرونده او بیش از 40 مورد تعرض جنسی دیده می‌شود و در حال حاضر او به اتهام قتل همسر سابقش با قید وثیقه آزاد بود. ساعت 9:45 دقیقه صبح روز دوشنبه او به این کافه، کافی شاپ لینت در مرکز شهر سیدنی رفت و کارکنان و مشتریان آن را به گروگان گرفت. چند دقیقه بعد او گروگان‌هایش را مجبور کرد تا به سمت شیشه های کافی شاپ بیایند و دست‌هایشان را بالا بگیرند. پرچمی با نوشته شهادتین در دستان برخی از گروگان‌ها بود. چند ساعتی گذشته بود که ناگهان 5 نفر موفق شدند از کافی شاپ فرار کنند. خواسته گروگانگیر اما دو چیز بود: داشتن پرچم اصلی گروه موسوم به دولت اسلامی و تماس تلفنی با نخست وزیر استرالیا تونی ابوت. ساعتی از نیمه شب می‌گذشت. هیچ نشانی از پایان این گروگانگیری نبود تا اینکه با شنیده شدن صدای شلیک گلوله و فرار چند نفر دیگر از گروگان‌ها، نیروهای ویژه پلیس به کافی شاپ حمله کردند و به بیش از 16 ساعت گروگانگیری پایان دادند. رسانه ها گزارش داده اند او در حال جابجا کردن گروگان هایش از سمتی به سمت دیگری در کافه بوده که عده ای از گروگان ها دست به فرار زدن. رضا محدث، صدای آمریکا.
در ادامه خبرها، نخستین روز از مذاکرات دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده هسته‌ای ایران و آمریکا در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. سرپرستی مذاکرات را ونی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، و عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران بر عهده دارند. گفته می‌شود فردا مذاکرات دو جانبه با حضور هیئت‌های دیگر از جمله فرانسه برگزار خواهد شد. به دنبال مذاکرات دو جانبه به منظور جمع‌بندی آخرین دیدگاه‌ها و نظرات، نخستین دور از گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 پس از تمدید 7 ماهه این گفتگوها روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. هنوز مشخص نیست که محمد جواد ظریف و کترین اشتون در جلسه 5 به علاوه 1 و ایران در سطح معاونان وزرای خارجه حضور خواهند داشت یا خیر. طرفین همچنان بر سر ابعاد و دامنه غنی‌سازی اورانیوم ایران و جدول زمانی رفع تحریم‌ها اختلاف نظر دارند. در خبری دیگر، وزیر امور خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل 3 ساعت در مورد تحولات مربوط به فلسطینی‌ها گفتگو کردند. فلسطینی‌ها می‌خواهند بر اساس قطعنامه‌ای که پیشنویس آن به سازمان ملل ارائه شده، اسرائیل را وادار کنند تا 2 سال دیگر از اراضی که از آن خود می‌دانند خارج شود. روز گذشته آقای کری با همتای روس خود در این مورد گفتگو کرد. وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو عازم پاریس خواهد شد تا با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی خود نیز رایزنی کند. و بالاخره سه‌شنبه در لندن با مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها و دبیر اتحادیه عرب دیدار خواهد داشت. گیتا آریان و جزئیات بیشتر.
نخست وزیر اسرائیل موضع خود را پیش از عزیمت به روم و دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا بیان کرده است.
در سالهای اخیر ما مکررن تلاشها برای دیکته کردن آنچه به امنیت اسرائیل آسیب می‌رساند و با صلح واقعی تطابق ندارد را خونسا کرده ایم و این بار نیز دیکته حرکت یک طرفه و زماندار را نخواهیم پذیرفت.
نتانیاهو گفت این موضع را نیز به آقای کری انتقال خواهد داد.
حتی اگر مطلبی دیکته شود، ما قاطعانه در مقابل آن خواهیم ایستاد.
حرکت جدید فلسطینی ها تا حدی برای روسیه هم اهمیت دارد، تا جایی که وزیر امور خارجه آن کشور برنامه کاری خود را تغییر داد و برای رایزنی با جان کری روز یکشنبه به روم رفت.
مسائل خاورمیانه بسیار حیاتی هستند و ما نباید بگذاریم وضعیت از این وخیم‌تر شود.
اردن پیشنویس قطعنامه تدوین شده توسط فلسطینی ها را به 15 کشوری که می‌خواهند اسرائیل تا 2 سال دیگر از اراضی فلسطینی ها خارج شود ارائه داده. مقامات آمریکا گفتند از نظر واشنگتن پیشنویس قابل قبول نیست، اما از آنجایی که هنوز حرکتی جدی نشده موضع‌گیری نخواهند کرد. در اورشلیم وزیر امور استراتژیک اسرائیل نیز روز یکشنبه اظهار امیدواری کرده بود که مانند موارد گذشته آمریکا از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده کند.
بمدینت اسرائیل و میتنگد.
سفیر فلسطینی ها در سازمان ملل گفته است ممکن است پیشنویس روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گذاشته شود، اما سفیر اردن گفته او را به لحاظ ادامه رایزنی های آقای کری رد کرده. در میان اروپاییان، فرانسه نیز پیشنویس جداگانه‌ای تهیه کرده که محدودیت زمانی آن برای حل و فصل مناقشه تا انتخابات اسرائیل در اسفند است. نخست وزیر اسرائیل گفته با تشکیل یک کشور فلسطینی موافق است، اما با عقب نشینی از کرانه باختری، هم به لحاظ امنیتی و هم اهمیت مذهبی آن منطقه مخالف است. گیتا آریان، صدای آمریکا.
نماینده ویژه سازمان ملل برای صلح خاورمیانه مذاکره میان طرفین مناقشه را توصیه می‌کند. دوشنبه رابرت سری اقدام چند کشور اروپایی در به رسمیت شناختن هر چند نمادین کشور فلسطینی را نشان از کلافگی جهان از موضوع توصیف کرد. آقای سری به شورای امنیت گفت اکنون بیش از هر زمان دیگری نگران وضعیت کنونی بین دو طرف است و اگر گره بن‌بست کنونی باز نشود، شاید هیچگاه راه حل دو کشور جداگانه تحقق نیابد. نماینده ویژه سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که هر اقدامی که شورای امنیت اتخاذ کند منجر به سرگرفته شدن مذاکرات باشد.
شنیدم که اعضای شورا سرگرم مشاوره جهت ارائه قطعنامه‌ای شامل چهارچوب توافق نهایی میان اسرائیل و فلسطینی‌ها هستند. اما باید درک کنیم که این اقدام‌ها نمی‌توانند جایگزین یک روند صلح واقعی از طریق مذاکره میان دو طرف باشند.
آقای سری به شورای امنیت یادآوری کرد که تصمیمش در مورد پیش‌نویس‌های تهیه شده می‌تواند مهمترین تصمیم در این مورد از زمان قطعنامه 50 سال پیش باشد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام فلسطینی گزارش کرده که پیش‌نویس تهیه شده توسط اردن فقط 7 حامی در شورای امنیت دارد. از این رو شاید حتی نیازی به وتوی آمریکا نباشد. به گفته پلیس استرالیا در جریان گروگانگیری سیدنی 3 نفر کشته شدند. آغاز رایزنی معاونان وزارت خارجه آمریکا و ایران در ژنو در آستانه نخستین دوره گفتگوهای اتمی پس از توافق تمدید 7 ماهه. واکنش شدید رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مقابل انتقادهای اروپا از دستگیری روزنامه‌نگاران. پلیس ضد تروریست فرانسه موفق شد روز دوشنبه با انجام یک رشته عملیات در سراسر این کشور یک شبکه اعزام پیکارجوی جهادی به سوریه را متلاشی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عمده این عملیات در پایتخت پاریس، ناحیه تولوز در جنوب و نورماندی در شمال این کشور متمرکز شده بود. اما پلیس فرانسه اعلام نکرد که چه تعداد از داوطلبان جهادی در این عملیات بازداشت شدند. فرانسه بالاترین تعداد شهروند مسلمان در بین کشورهای اروپایی را دارد و در ماه‌های اخیر شاهد گرویدن صدها تن از شهروندانش به گروه‌های جهادی افرادی در سوریه و عراق بوده است که حتی برخی از آنها آشکارا آمادگی خود را برای انجام اقدامات تروریستی در فرانسه نیز اعلام کردند. و در خبر دیگر، فعالان سوریه از تصرف یک پایگاه نظامی در شمال غرب سوریه توسط پیکارجویان اسلامگرا خبر می‌دهند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شبه نظامیان جبهه النصره با برخورداری از حمایت گروه جنودالاقصی موفق به تسخیر یک پایگاه نظامی در ادلیب شدند که در سالهای اخیر چند بار برای تصرف آن تلاش کردند. پایگاه نظامی در یک کیلومتری بزرگراه مهمی قرار دارد که شهرهای بزرگ نظیر حلب، حما و حمص را به دمشق متصل می‌کند. شبکه خبری دولتی سوریه سانا اما تنها از مرگ شماری تروریست توسط سربازان سوری در منطقه خبر داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز ضمن رد انتقاد اتحادیه اروپا گفت حمله روز گذشته به مراکز رسانه‌های این کشور عکس العمل ضروری دولت و عملیات کثیف دشمنان در آن کشور است. گزارشی از نورا شاه‌سلمان.
پلیس ترکیه روز یک شنبه به مراکز رسانه‌های آن کشور هجوم برد و دست کم 24 تن از هواداران متحد پیشین، اما رقیب فعلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور را بازداشت کرد. حمله به دفتر روزنامه زمان و تلویزیون سامانیولو در روز گذشته نشان از تشدید تنش رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با فتح الله گلن دارد. تنش بین اردوغان و گلن از آغاز تحقیقات در رابطه با فساد مالی در میان نزدیکان آقای اردوغان در رسانه‌ها علنی شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در اولین اظهارات رسمی خود درباره حمله به رسانه‌ها گفت به دشمنان ترکیه اجازه داده نخواهد شد به رابطه کثیف با آنها ادامه دهند که می‌خواهند ترکیه را به گذشته برگردانند.
ما در روند عادی سازی ترکیه هستیم. در این روند بذر ترکیه جدید کاشته می شود. آنهایی که مشغول فعالیت های کثیف و روابط کثیف برای بازگرداندن ترکیه به گذشته هستند با عکس العمل های ضروری دولت روبرو می شوند و روبرو خواهند شد.
آقای اردوغان در واکنش به انتقاد اتحادیه اروپا از حمله روز گذشته دولت ترکیه به رسانه‌ها گفت اتحادیه اروپا نباید در امور داخلی ترکیه دخالت کند.
بتون بو یشانانلار
اتحادیه اروپا نباید به دنبال دخالت در امور داخلی ترکیه باشد که نیروهای امنیتیش در چارچوب قانون علیه عناصری که امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کنند اقدام کرده است.
احمد داوداغلو نخست وزیر ترکیه نیز در توجیه این اقدام گفته است توطئه‌گران باید بهای خیانت به ترکیه را بپردازند. بازداشت شدگان روز یکشنبه هواداران فتح‌الله گلن، روحانی مسلمان ترکیه هستند که از سال 1999 در تبعید خودخواسته در آمریکا زندگی می‌کنند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
حدود 5 ماه از بازداشت و به زندان افتادن جیسن رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی روزنامه واشنگتن پست در ایران می‌گذرد. در یک جلسه دادگاه به جیسن تفهیم اتهام شد، اما هنوز جزئیات اتهامات وی رسانه‌ای نشده و در جلسه دادگاهی وی نیز وکیلش حضور نداشته. جان کری وزیر خارجه آمریکا همان روز برگزاری دادگاه وی با صدور بیانیه‌ای گفت واشنگتن از شنیدن ایراد اتهامات غیر مشخص به جیسن عمیقا ناامید و نگران است. همچنین جلوگیری از حق دسترسی به وکیل، نقض آشکار قوانین خود ایران و مقررات بین‌المللی است و در ادامه از مقامات ایران خواست تا از این روزنامه‌نگار رفع اتهام کرده و او را فوراً آزاد کنند. همکارم فرهاد پولادی با سیامک شفا، پسر عمه جیسن، آخرین وضعیت وی و خواسته خانواده رضاییان از مقامات ایران را جویا شد.
بله پریسا، همینجوری که گفتین، من آخرین وضعیت جسمانی و روحی روانی جیسن رو از سیامک پرسیدم. البته ایشون در پاسخش فارسی رو با دشواری صحبت میکنه، ولی اینجوری گفت:
بله جیسن شده 150 روز به زندان اوین. جیسن پشت درد خیلی شدید پیدا کرده، چشماش چرک شده. با من ما اصلا باش کانتکت نداریم. دکتر نمیدونیم اگر دکتر دیده، دوا برای فشار خونم باید همیشه هر روز باید بخوره. حالا من درست نمیدونیم چی شده. خیلی سخته برای جیسن، برای اینکه هیچ فامیل و رفیق، هیچ کس باش حرف نمیتونن بزنن، فقط یگانه جون. حالا درست نمیدونیم چجوری وقتی در بیاد چجوری در میاد.
سوال بعدی که من از ایشون پرسیدم اینی که تشکیل دادگاه هفته پیش یک شنبه بوده، میخواستم ببینم که تفهیم اتهام شده است یا نه.
نه اصلا ما نگفتن، هنوزم با لایرشم صحبت نکرده.
پرسیدم تجربه یا با هم دیگه اگر دوره‌ای رو گذروندن در ایران و از نظر شخصیتی جیسن رو برای ما تعریف کنن که چگونه انسانی است.
بله جیسن از اول برادر منه، دوم رفیق صمیمیم، سوم پسر داییم. جیسن آدم خیلی شاد و خیلی نایس و جنرس هست. حالا این کارا نمیدونم چرا این اینجوری شده. جیسن همیشه مخواسته بود بچه ایران باشه، رفته اونجا 5 سال پیش که ایرانو به دنیا رو دیگه چجوری بهتون بگم اینترودوس کنه، کلچر و فضا و همه چیز که جیسن میتونست شیر کنه با همگی همیشه میکرد. ما با هم رفتیم، همه چیزا که هیستوری ایران، کلچر ایران، غذا ایران، ما وقتی رفتیم خیلی فان بود. همین چیزا که جیسن که همیشه به من میگفت، تعریف میکرد، من نشون داد. اصفهان، غذاها، همه چیز. آره جیسن خیلی پراید داره تو ایران.
بله و با توجه به اینکه مادر جیسن رضاییان، خانم مری رضاییان، اعلام کرده میخواد به ایران بره، من از سیامک شفا پرسیدم خواسته خانواده رضاییان از مقامات ایران چیه؟
به زودی جیسن رو آزاد کنه، برگرده به فامیلش، به خانومش، مادرش، برادرش، به ماها. به زودی جیسن رو آزاد کنه.
با توجه به حدود 5 ماه زندانی بودن جیسون، بلندترین مدت زندانی یک روزنامه‌نگار غربی در ایران هستش و هنوزم ما به عنوان رسانه‌ها اطلاعی از اتهامات ایشون توسط مقامات ایران نداریم.
به ادامه خبرها می‌پردازیم. دولت ایران با تمدید اقامت تعداد زیادی از اتباع افغان و ادامه تحصیل محدود آنها موافقت کرده است. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی دولت افغانستان اعلام کرد که مسئولان ایرانی قول دادند تا ضمن تمدید اقامت 450 هزار طبقه افغان در ایران به مدت 6 ماه شرایط تحصیل در دو رشته هوافضا و مهندسی معدن را نیز برای افغان‌ها فراهم کنند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، معاون رئیس اجرایی افغانستان این خبر را در یک نشست خبری در کابل داد. در سالهای گذشته دولت ایران محدودیت‌هایی برای اقامت و تحصیل افغان‌های ساکن ایران اعمال می‌کرد. در گزارش دیگر، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن پیروزی حزب حاکم آن کشور با کسب بیش از 290 کرسی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را گواهی بر حمایت مردم از برنامه اصلاحات اقتصادیش قلم داد کرد که از آن با عنوان آبه نومیک یاد می شود. شینزو آبه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت چالش های پیش روی ژاپن اما به اصلاحات اقتصادی محدود نمی شود.
چه زیاده که دو
تنها اقتصاد نیست. ما همچنان در نیمه راه جبران خسارات ناشی از سونامی بزرگ در شرق ژاپن هستیم. نوسازی نظام آموزشی و بازنگری در سیاست‌های خارجی و امنیتی. تنها راهمان همین است و من بر این پیام در طول مبارزات انتخاباتیم تأکید کردم. حمایت بی‌دریغ مردم در قلب من جای دارد و ما با یکدیگر و بدون انحراف به پیش خواهیم رفت.
ائتلاف لیبرال دموکرات با حزب کومی که نزدیک به 35 کرسی از پارلمان 475 نفره ژاپن را از آن خود کرد، به منزله برخورداری شینزو آبه از اکثریت مورد نیاز در سنای ژاپن برای عبور از صد اپوزیسیون و پیشبرد اهداف اقتصادیش تلقی می شود. یک دختر 22 ساله اهل آفریقای جنوبی 64مین دختر شایسته جهان شد. در مراسم ویژه‌ای که در لندن برگزار شد، لورین استراس، دانشجوی پزشکی اهل آفریقای جنوبی، تاج افتخار را بر سر نهاد. دختر شایسته امسال با ابراز شادمانی از این انتخاب از کشورش و از ویژگی‌های آن گفت.
I really get goosebumps every time I hear the word South Africa. I've had so many opportunities in my own country.
هر وقت اسم آفریقای جنوبی رو میشنوم دچار هیجان میشم. من در کشورم فرصت‌های بسیار خوبی دارم و با کارهایی که آقای نلسون ماندلا برای کشورمون انجام داده. ما واقعاً میتونیم برای بقیه جهان الگو باشیم. میتونیم متحد باشیم، بخشنده باشیم، به آینده نگاه کنیم و آینده روشنی را ببینیم. بنابراین من واقعا خوشحالم که کشور رنگین کمانی رو نمایندگی می کنیم که خودش یک جهان کوچک است.
در این رقابت ها ادینا کوکسار از کشور مجارستان در جایگاه دوم قرار گرفت و الیزابت سفرید از آمریکا به عنوان سومین دختر شایسته جهان معرفی شد. اما حادثه دلخراشی که چند هفته پیش روی داده بود بر مراسم امسال سایه انداخته بود. در نیمه های ماه نوامبر دختر شایسته هندوراس و خواهرش از سوی عوامل ناشناس هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. دختر شایسته امسال جهان گفته است به هندوراس خواهد رفت تا به یاد این قربانی یک مدرسه برای کودکان بسازد. هری اسمید، آهنگساز و خواننده سرشناس دهه 70، در یک کنسرت کریسمس در نزدیکی واتیکان برنامه اجرا کرد. هری اسمید که به مادرخوانده موسیقی پانک راک مشهور است، کنسرت شنبه شب را به آهنگ سایلنت نایت یا شب خاموش افتتاح کرد که به همراه 3 خواننده ایتالیایی اجرا شد. هری اسمید یکی از آهنگ‌های آلبوم از پایش را که در سال 2004 منتشر شد، به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان اهدا کرد. رهبر کاتولیکای جهان و هری اسمید سال گذشته در واتیکان دیدار داشتند. بینندگان گرامی، به پایان برنامه شامگاهی امشب میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش برنامه ها به وبسایت ما سر بزنید. شب خوش.